بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرج و اشرف. الشروط المساءله علی کشف الاجماع و علی اساس ما عرفنا من طریقت اکتشاف دلیل شرعی بالاجماع و تسلسلها یمکن ان نذکر علی امور تالیه که شروط اساسیه لکشف الاجماع عن الدلیل شرعی به طریقت المتقدمت ذکر. خب بحث اینجا مرتبط هست به شروطی که ما باید در کشف اجماع رعایت بکنیم که 4 تا شرط هست که البته اینها من حیث المجموع باید محقق باشند تا بگیم این اجماع کشف از دلیل شرعی میکند، البته در یک سلسله ای. این منظور از سلسله چی هست؟ که گفتیم آقا اجماع کاشف از ارتکاز اندل اصحاب هست و ارتکاز اندل اصحاب کاشف از دلیل شرعی میباشد، لذا اون ارتکاز اندل اصحاب رو گفتیم وسیط واقع میشود، واسطه واقع میشود که انهو حده وسط هست. اجماع در او ارتکازات اندل اصحاب مأخوذ است، هر جا که ارتکازات اندل اصحاب باشد کاشف از دلیل شرعی است، فثبت که اجماع کاشف از دلیل شرعی است. این حد وسط حتی در سیره متشرع هم وارد می شود، اونجا هم قیاس داریم که سیره متشرع خدمت شما عرض بشه اون کاشف از ارتکاز اندل اصحاب هست، هر جا که ارتکاز اندل اصحاب داشته باشیم کاشف از دلیل شرعی است، فسبته که سیره متشبعه کاشف از دلیل شرعی است. منظور از این سلسله این هست که یک سلسله طولیه می باشد که اجماع کاشف از ارتکاز هست و ارتکاز هم کاشف از دلیل شرعی. حالا این اجماع اگر بخواد کاشف از اون دلیل شرعی باشد، در این سلسله 4 تا شرط رو باید من حیث المجموع ما رعایت بکنیم. شرط اول چیه؟ این که اجماع مجمعین اگر به یک مسئله تعلق میگیره، این اجماع فقهاء متقدمین باشد نه متأخرین، که اینها بالاخره یک نوع تعاصر با زمان اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشند. چرا؟ تا اینکه این کشف از اون ارتکاز عام بکند، اون حد وسیط ما محقق باشد. اگر اینکه جزء فقهای متأخرین باشند که این دیگه کاشف از اون ارتکاز نخواهد بود، لذا حد وسط که تحقق پیدا نکنه اون قیاس ما هم منتج نیست. فثبت که اینها باید جز فقهاء متقدمین باشن، یعنی مادام اینکه اینها متقدمین باشن. خب دقت بکنید توی منطق اینو چی میگفتند؟ مثلا میگیم آقا اجماع مجمعین، مثلا میگیم اجماع فقهاء متقدمین حجت میباشد، این از باب مشروطه عامه میگفتیم توی موجهات، یادتونه؟ مشروطه عامه یعنی کثیرن ما اینو استعمال میکنیم دیگه، مشروطه عامه هست. توی موجهات ما موجهات بسیطه داشتیم و مرکبه، که موجهات بسیطه 9 تا بود و موجهات مرکبه هم حالا 4 تا بود، رو هم میشد 13 تا. یادتونه یکی اجمالی، چون بحثا خیلی بحثای سختی بود، هر کسی هم یاد نگرفت. آره، ولی اونجا ما شست و رفته گفتیم منطقه. خب مثلا چجوری میشه که دقیقا اینها رو فرض بکنیم؟ اون ستاش که خیلی مهمه توی فلسفه هم بسیار کاربرد داره، یکی ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه و مشروطه عامه هم کثیرا ما استعمال میشه. ضرورت ازلی چیه؟ اینکه محمول بر موضوع حمل شود و حتی قید مادام موجودن را هم نطلبد، که این فقط منحصر در ذات باری تعالی می باشد. بهش میگن ضرورت ازلیه. البته بعضی ها میگن در استحاله اجتماع نقیزه اینم ضرورت ازلی ساری و جاریست. مثلا ما میگن اجتماع نقیزه محالون، نه مادام موجودن. خب اگه مادام موجودن که باشد که محال نیست، لذا اونجا میگن ضرورت ازلیه هست. یعنی در مستحیلات هم اگر محمول روی موضوع میرود از باب ضرورت ازلیه هست. ضرورت ذاتی چی هست؟ یعنی مادام ذات موجودن، اگر این ذات موجود باشد محمول به ضرورت بر موضوع هم می شود. مشروطه عام چی بود؟ مادام الوصف موجودن، یعنی ذات به تنهایی منات حمل بر این موضوع نیست، بلکه باید متصف به یک وصفی هم. این همون چیزی هست که ما بهش میگیم وصف مشعر به علیت. اینجا هم همینو میگیم، میگیم آقا فقها متقدم، اجماع فقها متقدمین حجت هست. خب این متقدمین وصف مشعر به علیت. یعنی اینجا چی میشه؟ میتونیم بگیم ضرورت، ضرورت وصفی است. به ضرورت وصفی هم میگن، اون ضرورت ذاتیه، این ضرورت، یعنی مادام الوصف موجودن، مادام متقدمین، مادامی که اینها جز متقدمین هستن حجت. ضرورت وصفی میگن. اینم کثیرا ما استعمال میشه، یعنی محمول که روی موضوع رفته روی ذات الموضوع نرفته، بلکه این موضوع باید متصف به یک وصفی باشد تا اینکه محمول برای او ضروری باشد. ضروری باشد. خب این از سه تا. چند تا دیگه میمونه از نقطه بشه؟ مثلا دو تا چهار تا شیش تا. بله شیش تا دیگه هست. اونجا ما دیگه شسته رفته میگم، دیگه نمیخوام مفصل وارد بشم. تو اون موجهات، مخصوصا موجهات بسیط خیلی مهمه، و تو اون موجهات بسیط این سه تا خیلی مهم است. موجهات بسیط رو ما میگرفتیم چهار قسمتش میکردیم. یا این که این محمول روی موضوع میرود ضروری است، این یک. یا این که دائمی است، ضروری نیست ولی کن دائمی است. قسم سوم این که به نحو فعلیت می باشد، یک بار حداقل تحقق پیدا کرده است، یا به نحو امکان می باشد، تحقق پیدا نکرد ولی چون این امکان را دارد. حالا هر کدوم از اینها رو از دو حالت خارج نیست، یا مادام از ذات موجودن هست یا مادام الوصف. این تمام شد دیگه، خیلی راحت. موجهات بسیطه یک، یعنی محمول برای موضوع ضروری است، مادام از ذات موجودن، مادام البس موجودن، ولی یه اضافه هم داره، اونم ضرورت ازلیه که دیگه توی هیچ کدوم دیگه از اینها نیست. بعضی وقتا میبینیم محمول برای موضوع دوام دارد، مادام از ذات موجودن. بعضی وقتا مادام البس موجودن، یا اینکه فعلیت دارد که بهش میگفته مطلقه. این فعلیتش یا مادام از ذات موجودن هست یا مادام الوصف موجودن، یا اینکه امکان دارد. امکان که دارد یا مادام از ذات موجودن و یا مادام الوصف موجودن. تمام شد رفت. این همه موجهات بسیطه که آقا بس کنه، آقا شما فهمیدن چی شد؟ اینه شد صرفش. و ما کثیرن ما میایم در مورد چی بحث میکنیم؟ مشروطه عامه. مشروطه عامه معمولا محمول روی موضوع میرود که این موضوع، البته ذات الموضوع برای این ضروری نیست، بلکه متصف به یک وصفه. هر جا که ما میبینیم وصف مشعر به علیت میباشد. اینجا هم همینجور میتونیم بگیم. پس اینو دقت بکنیم، خیلی از این قضایی که ما داریم مشروطه عامه است، یعنی محمول برای موضوع ضروری است مادام الوصف موجودن. اینجا هم همینجور قدما و فقها متقدمین اجماعشون حجت هست، مادام متقدمین که به شبهت مشروطه. این
شرط اول. شرط دوم این که اجماع ما نباید اجماع مدرکی باشد. حالا بخواد این اجماع مدرکی برای ما جزمی باشد که اینها استناد به روایت کردن، یا اینکه جزمی نباشد احتمالی باشد. چون وقتی اگر مدرکی باشد ما با خود روایت نگاه میکنیم، اون چیزی که دیگه برای ما ارزش دارد خود روایت هست، دیگه اجماع برای ما ارزشی ندارد، چون دیگه اجماع کاش وعظی که ارتکاز نیست. اما گفتیم حد وسیط اجماع اون ارتکاز اندل اصحاب میباشد. یک مطلبی که اینجا مرحوم شهید صدر اشاره میفرمان، میگن بله گرچه اجماع مدرکی حجت نیست، لیکن این اجماع مدرکی جبران ضعف دلالی از روایت میکند. یعنی چی؟ یعنی ممکن روایت به دست شما برسه، شما یک فهم خاصی در این ظرف زمان از این روایت داشته باشی، و حال این که فقهای متقدمین بل اجماع یک فهم دیگر از این روایت دارند. میگه اون فهم فقهای متقدمین میاد جبران ضعف دلالی این روایت رو میکنه. یعنی باید به همون استناد بکنی علل قاعده، چون ممکنه که یک سری قرائن خالیه در اونجا موجود بوده که از این اینجور فهم حاصل میشده است، و این قرائن خالیه الان برای ما حاصل نیست. البته دقت بکنیم که این بحث رجالی نیست، بلکه بحث اصولی است، چون نظیر این بحث توی بحث رجال هم مطرح میشه که آیا اجماع مجمعین جابر ضعف سند روایت هست یا نیست. ما اینجا سندی رو بحث نمی کنیم، بحث رجالی نداریم، بلکه میگیم جابر ضعف دلالی روایت هست از جهت دلالت، از جهت ظهور. اینم یک بحث. پس شرط دوم این هست که این اجماع مدرکی نباشه. شرط سوم این که قرائنی برخلاف ارتکاز اندل اصحاب نباشد. یه قرینه پیدا بکنیم بگیم آقا این جزء مرتکزات نبوده، بلکه مستند به چیز دیگه بوده، قرینه برخلاف نباشد. چرا؟ برای اینکه تمام منات بحث ما اینجا همون ارتکاز اندل اصحاب اون هست که حد وسط برای این قیاس واقع می شود برای حجیت اجماع. و چهارمین شرط این که مسئله از مواردی نباشد که از قبل غیر شارع تلقی بشود، مثلا جزء قواعد عقلیه باشد. دیگه این دوباره اون بحث ارتکازات تحقق پیدا نمی کند. بعضی از آقایون محشین گفتن آقا این می تواند چی باشه؟ ملحق به همون شرط دوم باشه. شرط دوم گفتیم چیه؟ اجماع مدرکی نباشد. خب اینجا هم وقتی اگر مستند به یک قاعده عقلی باشد که انهو دیگه میشه اجماع مدرکی، میگن لذا نیاز نبود. البته میشه میز گذاشت، چون اجماع مدرکی رو جایی میگن که اینها جزء قرائن لفظیه باشد، ولی که این شرط چهارم جزء قرائن لفظیه نیست. ممکنه یک قاعده عقلی باشد ولی که لفظی نباشد. بله
اجماع مشخص نکرده قاعده عقلی هست، ولی اجماع ببینیم خود قضیه اون
بله
قضیه جوریه که عقلی هست،
سیره اقلایی اینو میفهمن. بله بله همینو میخواد
جور باشه دیگه.
آره بله این دیگه وجب نیست. چرا؟ برای اینکه ارتکاز اندل اصحاب برای ما چی نمیده. حال بحث اینه که آیا این شرط چهارم ملحق به شرط دوم هست یا نیست. ما هم همینو میگیم. بعضی از موهاش میگن آقا این ملحق به شرط دوم هست، میگیم نه اون میز هست بین شرط دوم و شرط چهار. خب این از این بحث. پس این شروط اربعه من حیث المجموع باید محقق باشد تا اینکه اجماع حجت باشد. بحث بعدی در مورد مقدار دلالت اجماع هست که دو تا بحث عمده اینجا شکل میگیره. بحث اول این هست که اگر جایی ما اجماع داشته باشیم به نحو عموم خصوص مطلق، بعض از مجمعین به نحو اطلاق چیزی رو اثبات میکنن و بعض از مجمعین به نحو خصوص، ما باید چه کار بکنیم؟ میگیم به قدر متیقنی اینها باید عمل بکنیم. مثلا در نظر بگیریم بعضی از مجمعین میگن الخیارات و ثابتتون فل معاملات به نحو اطلاق، بعضی از مجمعین میگن الخیارات و ثابتتون فل بیع، رابطه اینها عموم خصوص مطلقه، قدر متیقن اینها این هست که ما اخذ به خاص بکنیم، بگیم خیارات در بیع محقق هست، قدر متیقنشو بگیریم، این مقدار دلالت از اجماع. چرا؟ برای اینکه اون تحقق بسیط یعنی ارتکازات دیگه در اینجا قدر متیقنشه که همه مجمعین نسبت به این اتفاق دارد. چرا؟ یک تعدادی هست. بله 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 دیگه. البته اجماع رو این نیست که حالا مثلا ممکنه که 100 نفر نسبت به یک خاص اجماع داشته باشن و 50 نفر نسبت به یک عام، همین 50 نفر هم برای اجماع کافی هست و ممکنه اون کسایی که خاص میگن میگن اثبات شک نفی معاهده نمی کند، یا بی درش مثلا خیار ثابت هست ولی که نسبت به معادای خودشون مسکوت باشند، لذا میتونیم اجماع رو تصور بکنیم. خب این قسم اول در مقدار دلالت اجماع. و بحث دومی که ایشون مطرح میکنه این هست که این کشف اجماع در یک قضیه مهمله، قضیه مهمله اینجا منظورش اینه که از حیث اطلاق مهمل باشد که آیا این به نحو اطلاق همه افراد را شامل می شود یا نمی شود. مثل این که شما در نظر بگیرید که یک دلیلی بیاد که بگه الخیارات ثابتتون فل معاملات، آیا در همه معاملات این خیار ساری و جاری هست؟ این یک. و یا اینکه همه خیارات در همه معاملات جاری هستند، چون خیارات هم انهایی داریم دیگه. خب این میشه قضیه مهمله که آیا این اطلاق شامل همه خیارات و شامل همه معاملات میشود یا نمیشود. ما اینجا باید به چه قدر از این اجماع اکتفا بکنیم؟ بحث اینه که میگه آقا کشف اجماع در قضیه مهمله به گونه ایست که اصل الحکم اقوای از اطلاقات الحکم میباشد، چون اطلاقات الحکم ما میبینیم که خطأشون درشون اقوا هست که آیا همه رو شامل میشود یا همه رو شامل نمیشود. اون اصل الحکم اینه که آقا خیار در معامله ثابت هست ولی چون آیا اطلاقش همه را میگیرد یا نمیگیرد دیگه اون به اون نمیتونیم اخذ بکنیم. چرا؟ برای اینکه خطأ اونجا اقوا میشود و وقتی خطأ اقوا بشود بنابر حساب احتمالات ما نمیتوانیم ارتکاز اندل اصحابو کشف بکنیم. مخصوصا این قضیه جز قضایای معنویه هست، یعنی در اجماع قضیه لفظیه نیست، قضیه معنویه هست، لذا مجتنف به یک غموزی می شود در بعض از اون اطلاقات که آیا همه اون خیارات را شامل می شود آیا همه معاملات را شامل می شود، ما دیگه نمیتونیم به اون اطلاقات و امتدادات، این امتدادات هم اینجا به معنای همون اطلاقات هست، بگیریم اخذ بکنیم، بلکه فقط همون قضیه مهمله هم میگیم در حکم قضیه چی هست؟ جزئیه هست دیگه، معامله جزئیه میشه بعد، نه اینکه بگیم به نحو کلی بر همه اینها محقق هست. این هم مطلب دوم. و اما مطلب بعدی در مورد اجماع بسیط و اجماع مرکب. اجماع یا اجماع بسیطه، چه زمانی اجماع بسیطه؟ ما اتفاق بر رأی معین در یک مسئله داشته باشیم، مثل اینکه همه مجمعین بگویند که وجوب الصلاة الجمعه فی زمن الغیبه، این که به شما خوانم صلاة جمعه در زمان غیبت واجب هست، این اجماع میشود اجماع بسیط. رأی مخالفش هم نداریم. حالا مثلا در زمان مثلا غیبت آیا مستحب هست یا نیست، همه میگن واجب هست. اجماع مرکب چیه؟ این که ما اتفاق رأیین در یک مسئله داشته باشیم. حالا میخواد اون وجوه در این مسئله ثلاثه باشد یا اکثر باشد. مثلا در نظر بگیرید که همین صلات جمعه رو که مثلا بعضی قائل به وجوب بشوند، بعضی قائل به استحباب بشوند. حالا این میخواد وجوه ثلاثه داشته باشد که مثلا حرمت هم براش فرض بشه، یا اینکه بالاتر از وجوه ثلاثه براش فرض بشود، مثلا کراهتش باشه یا اباحش باشه. ولی کن قدر متیقنن بعضی از مجمعین میگن واجبه، بعضی از مجمعین میگن چی؟ مستحب هست. خب وقتی که این جور شد میگیم که این اجماع مرکب نفی وجه ثالث میکنه، مثلا حرام باشد. حالا نفی وجه ثالث میکند، آیا حجت هست یا حجت نیست؟ ما میگیم حجت نیست. چرا؟ برای اینکه این از دو فرض خارج نیست. فرض اول اینه که ما بگیم این وجه ثالث منفی هست به حیثیت اطلاقیه. خوب دقت بکنید، به حیثیت اطلاقی یعنی چی؟ یعنی به صورت مستقله. حالا به بیان کتاب میگه آقا منظور اینه که چه رأی این مجمعین صحیح باشد چه صحیح نباشد، وجه ثالث چیه؟ مبتل است. میشه حیثیت، حیثیت اطلاقی، یعنی مقید به شرطی نشد. یا اینکه فرض دومو در نظر بگیریم، زمانی وجه سوم منفی هست که رأی این مجمعین مصاب باشد. یعنی هر کسی که داره میگه آقا از مجمعین این واجب هست، میگه آقا مادامی که رأی من صحیح باشد اون وجه ثالث منفی هست، نه اینکه این رأیش مبطل باشد. رأیش مبطل باشد که وجه ثالث رو دیگه ما نمیتونیم بگیم منفی. لذا اینم که انهو میشه همون مشروطه آمد، یک وضعی داره. مادامی وجه ثالث منفی هست که رأی این مجمعین چی باشد؟ صحیح باشد. اگر صحیح نباشد که وجه ثالث منفی نیست. خب کدوم از این فرضین محقق در اجماع مرکب؟ میگیم فرض دوم. چون تو فرض اول اگر بنا باشد که این به رحم مستقله مجمعین بگیم چه حرفشون مصاب باشه چه حرفشون مصاب نباشه نفی وجه ثالث میکند، این اصلا نفی وجه ثالث میشه از باب اجماع بسیط. اجماع مرکب چه زمانی شکل میگیرد؟ که این مقید به یک قید باشد. هر کدوم از این مجمعین بگن آقا مادامی که این حرف من صحیح باشد دیگه مثلا حرام نیست. خب این گرچه نافی وجه ثالث میشود ولی کن حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون وقتی مجمعین رو در نظر میگیریم میبینیم نصف از این مجمعین به خطا رفتن دیگه، ولی یا بالاخره واجب هست یا مستحبه، اجتماع و نقیزه اینم که محال هست. حداقل نصف از مجمعین چی؟ به خطا رفتن. لذا اون قید یعنی مادام این که این حرفی اینها صحیح باشد درش اخلال وارد میشه. وقتی اینجور شد بنابر حساب احتمالات ما دیگه اون ارتکاز اندل اصحابو نمیتوانیم کشف بکنیم، چون نصف از اینها به خطا رفتند. مثل اینکه بعضی ها میگن که واجب هست، بعضی ها میگن مستحب هست. حالا در نفس الامر بالاخره یا واجب یا مستحبه. حالا بگیم اگر واجب باشد در زمان غیبت، کسانی که میگن استحبابی هست اینها به خطا رفتن. وقتی به خطا رفتن دیگه یعنی ابطال وجه ثالث نمیشود، چون اینا میگفتن مادامی که حرف ما صحیح باشد این نافی وجه ثالث است. و وقتی که این مبطل شد دیگه نافی وجه ثالث نیست، و بنابر حساب احتمالات ما دیگه نمیتونیم کشف بکنیم اون ارتکاز اندل اصحاب را. یعنی اون اطمینان دیگه برای ما حاصل نمیشه. درست شد؟ اگر فرض اول رو در نظر بگیریم که لا به شرط از این باشد که اینها صحیحی، بگن حرف ما صحیح هست یا حرف ما صحیح نیست، این نفس وجه ثالث میکند، البته به نحو اجماع بسیط که از محل بحث ما خارجه. چه زمانی اجماع مرکب نفی وجه ثالث میکند؟ که هر کدوم از این مجمعین بگویند مادامی که حرف من صحیح باشد، یعنی این واجب باشد، دیگه حرام نیست. اونی که میگه آقا مادامی که مستحب باشد و حرف من صحیح باشد دیگه حرام نیست، و حال این که وقتی ما این مجمعین رو با هم میسنجیم از باب استحاله اجتماع نخیزه، میدانیم که یک گروه از اینها درست میگویند، نصف از اینها به خطا رفتن. نه گفتیم اینجا مشروطه، مشروطه عامه هست. مادام الوصف موجودن، وقتی وصف منتفی شد، یعنی حرفی بعض از اینها نصف از این مجمعین، دیگه چی شد؟ ابطال شد، دیگه اصلا نفی وجه ثالث نمی کند. هر کدوم از این مجمعین میگن اگر حرف من صحیح باشد نافی وجه ثالث است. بعدش میبینیم که نصف از این مجمعین حرفشون صحیح نبوده دیگه، مثلا در نفس الامر واجب بوده، مستحب نبوده. این همه که مجمعین، 50 نفر از مجمعینی که میگفتن مستحب هست، دیگه نافی وجه ثالث هم نیست. چرا؟ برای اینکه این به نحو مشروطه عامه بوده. مادام الوصف موجودن، اون وصف چی بوده؟ که مادامی که حرف من صحیح باشد دیگه حرام نیست. خب حالا این که وقتی وصف از بین رفت دیگه نافی وجه ثالث هم نیست، این کلمه عدومه دیگه.
تو خود اونجا دوران بین وجوب و استحبابه، چند اون فقیه هم که داره میگه اگر حتی من که مستحب رو دارم میگم صحیح نباشد، اگر صحیح هم نباشه بازم نفی حرمت رو میکنه.
چرا؟
چون که من قائل اگر به مستحب نباشه دیگه من لاغر قائل به وجوب، اگر اون که میگه من قائل به وجوب هم اگر اشتباه باشه دیگه لاغر مستحب هسته، یعنی یه حالت دوران به
دو چیز
وجوبه. این دو تاره اون کسایی که اجماع کردن دیگه از این دو حالت مطمئنن که این یکی از این دو حالت
هست.
اگر خطا که داشتن نسبت به همین دو حالت خطا کردن،
یعنی قدر متیقنن همه اینها اتفاق دارن که بالاخره نفی وجه ثالث میشه. خب این میشه همون اجماع بسیط.
حالا همین رو مگر بله
آره دیگه. اصلا اجماع مرکب و مرحوم شایست میگه در فرض دوم متحقق است، یعنی بخواد وجه ثالث بنابر اجماع مرکب نفی بشود تو فرض دوم تحقق دارد و اینم دیگه حجت نیست. بله اگر بگیم آقا اینها دیگه قدر متیقنن میگویند، حالا چه حرفشون صحیح باشد چه حرفشون صحیح نه، این همون فرمایش شمایی دیگه، چه حرفشون صحیح باشد چه حرفشون صحیح نباشد، قدر متیقنن میگویند حرام نیست، این میشه اجماع بسیط که از محل بحث مخارج. بیام توی محل بحث. توی محل بحث میگیم آقا مادامی که حرف هر کنوم از مجمعین صحیح باشد، که بالاخره یه جوی اجماعی صورت بگیره، مادامی که صحیح باشد نافی وجه ثالث است. و حال این که ما میبینیم از باب استحاله اجتماع نتیزه حرف بعضی از اینها صحیح نیست، لذا رخنه در اجماع وارد میشه. وقتی که اجماع رخنه درش ایجاد شد، دیگه ما بر حساب احتمالات همون اطمینان رو نمیتوانیم پیدا بکنیم که بنابر اجماع مرکب وجه ثالث چی باشه؟ نفی بشود. اون فرمایشی که شما میگید میره تو فرض اول که از محل بحث ما خارج میشود، و کثیران هم همینجوری هم معامله میکنن، یعنی بنابر اجماع بسیط میگن نفی وجه ثالث نیست، تو میگه قدر متیقن هم میگن دیگه هیچ کدوم حرام نیست. خب این اجماع شد اجماع بسیط دیگه، از محل بحث ما خارجه. خب مادام پیدا میکنه ولی که حجت نیست. چون اجماع مرکب هر کسی که داره میگه، میگه آقا این حرف من صحیحه دیگه، در زعم خودش باید بگه این حرف من صحیح است، حالا که صحیحه بچه ساله چیه؟ نه نه اشکالی نداره. بله ما بگیم وجه ثالث منفی هست به اجماع بسیط، نه به اجماع مرکب.
در واقع اشکال به اجماع با اجماع مرکب نمیتونه، ولی چون اجماع مرکب میتونه رجوع به اجماع بسیط داشته باشه،
میتونه خودش اصلا اجماع مرکب به ما و اجماع مرکب نافی وجه ثالث نیست. میگن این که عودت به اجماع و شروط المساعده علا کشف الاجماع و علا اساس ما عرفنا من طریقت اکتشاف دلیل شرعی بل اجماع و تسلسلها. البته اجماع کاشف از دلیل شرعی نیست، بلکه در یک سلسله است که اون سلسله چی میشود؟ اجماع کاشف از ارتکاز و ارتکاز کاشف از اون دلیل شرعی است. و یمکن ان نذکر الامور التالیه کشروط اساسیه لکشف الاجماع عن الدلیل شرعی. دوباره اینجا واسطه فه چی؟ واسطه فه اثبات یا واسطه فه ثبوت؟ واسطه فه ثبوت دارد. چرا؟ برای اینکه در عالم خارج هم میبینی همون ارتکاز علت برای ایجاد اون دلیل. به طریقت المتقدمت ذکر، البته این برهان به معنای اخصی نیست که بگیم آقا اینجا دیگه برهانش برهان لمحیه، او مساعدتن علا ذالک، یا اینکه به شما اصلا مساعده بکند بر این کشف اجماع. الاول ان یکون الاجماع من قبل المتقدمین من الفقهاء عصر الغیبه الذین یتصل عهدهم به عهد الرباط و حملت الحدیث و المتشرعین المعاصرین للمعصومین. اون متقدمین وصف مشعر به علیت که بشه بعد مشروطه عامه، لأن هؤلاء هم الذين يمكن ان يكشفوا عن ارتكاز، این ارتكاز حد وسیط ما هست، يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقه الرواة ومن اليهم، ومن اليهم یعنی معاصرین با ائمه، دون الفقهاء المتاخرين که دیگه اون حد وسیط محقق نمیشود. از ثانی ان لا یکون المجمعین او جملتون معتدون بها منهم قد سرهو به مدرکن محددن لهم. این که اینها کلن به شما از کنم به یک روایتی و به یک مدرک استناد نکرده باشند، بل ان لا یکون هناک مدرکن معینون من المحتمل استناد المجمعین الیه. فرقش با اون بالایی چیه؟ که اون بالایی به نحو جزمی هست و این پایینی به نحو احتمالی هست. حتی احتمال این باشد که اینها به یک مدرک استناد کردن، دیگه اون حد وسط تحقق پیدا نمی کند که ارتکازات اندل اصحاب باشد. و الا کان المهم، اگر اجماع اجماع مدرکی باشد، اون چیزی که دیگه برای ما مهم هست چیه؟ تقییم ذالک المدرک، ما ارزش گذاری بکنیم همون مدرک را، دیگه اجماع برای ما ارزشی ندارد، چون میدونیم دیگه اون حد وسطش محقق نیست که اون ارتکازات اندل اصاب باشه. نعم فی هذه الحاله قد یشکل استناد المجمعین الی مدرک المعین قوة تنفی مفعول به هستیه یشکلو. بله در این حالت که اجماع اجماع مدرکی باشد، تشکیل میدهد استناد مجرمین الی مدرک المعین چه چیزی را؟ قوتی را در این مدرک. این همون که میگیم آقا اجماع مدرکی جابر ضعف دلالی برای این روایت یا این مدرک هست. بله بله
مشخص بلکه ممکنه باز هم ارتکاز رو سیلو در نظر بگیریم، ارتکاز رو دیگه بینشون بوده اجماع کرد، مقالش کنیم شاید تصویر نداشتن که مدرکیم
حالا بعد دادیم درجه این احتمال چیه؟ اگر قرینه برخلاف درست بکنه که ارتکازات عامه اینجور نیست، این دیگه مثلا بهش نمیتونه سبب میشه کندم. بله اینها حالا دیگه من حیث المجموع اگر همه این شروط محقق باشند، این اجماع کاشف هست، اون دلیل شرعی هست. ولی که هر کدوم از اینها رو که در نظر بگیریم، این که احتمال این هم بدیم که بالاخره به یک مدرکی اینها چی کردن، دیگه اون حد وسیط برای ما محقق نمی شود. حالا اون احتمالش هم باید ببینید احتمال ضعیله هست، ضعیف هست یا احتمال قویه هست. مثلا اگر این جزء قواعد عقلائیه باشد، اینو کأنه تقویت می کند، لذا مثلا اون شرط چهارم و بعضی هم مثلا به همین شرط دوم برگردونن، کأنه اینها کامل و مکمل هم هستن، جز قواعد عقلی باشد. درست. مثلا توی بحث معاملات علل قاعده این هست که اینها دیگه اونجوری که بعد کاشف از ارتکازات عدل اصلا باشد نیست، چون بیشتر اونجور صیغه عقلائی حاکم است. به خلاف مثلا در تعبدیت ما زودتر میتونیم به این حد وسط راه پیدا بکنیم. این جای جای فقه دیگه هر کدوم از اینها بحث میتونن، ولی چون خب اینو میتونیم بگیم، یعنی حداقل اینو باید بگیم، یا جزمن مدرکی نباشد. خب اگر احتمالاً بگیم نباشد که نمیشود، میگه آقا احتمالاً هم اگر مدرکی باشد ما نمیتوانیم به این عمل بکنیم. البته اون احتمالش نباید یک احتمال ضعیف باشد، یه احتمال تقریبا باید قوی باشه. بله. و یکمل ما یبدو من نقصهی، و کامل میکند اون نقصی که از این ظاهر میشود به واسطه این اجماع مدرکی. و مثال ذالک ان یثبت فهم معنا معین للروایه من قبل کل فقهاء المتقدمین القریبین من اصل تلک الروایه و المتعقمین لها فان ذلک قد یقضی علی تشکیک المعاصر فی ظهورها فی ذلک المعنا. مثال بزنیم، مانند این که شما یک روایت معینی رو در نظر بگیرید که از قبل فقهاء متقدمین یک به شما عرض کنم گونه خاصی معنا شده، و حال این که در زمان معاصر ما جور دیگه معنا شده، و این باعث می شود که شک بشود در این ظهوری که در معنای در این زمان معاصر صورت پذیرفته. چرا؟ نظر لقرب اولائک من عصر نس و احاطتهم. چرا؟ برای اینکه ممکنه یه قرائن حالیه در اون ظرف زمانی بوده که به دست ما نرسیده. به کثیر من از ظروف محجوبته انا، که اینها دیگه از ما محجوب شدن. از ثالث ان لا توجد قرائن اکسیتون تدل على انها فی اصل روات و المتشرعت المعاصرین للعئمت علیهم السلام. این که قرینه برخلاف اون ارتکازات نباشد. لا یوجد ذلک الارتكاز و رؤیت الواضحه للذین یراد اکتشافهما عن طریق اجماع الفقهاء المتقدمین و الوجه فی هذا شک واضح بعد ان عرفنا کیفیت تسلسل الاکتشاف و دور الوسیط المشار الیه فیه. چرا این شرط واضح است؟ برای اینکه در اون سلسله طولیه ما گفتیم که اون اجماع کاشف از ارتکاز باید باشد، و ارتکاز کاشف از دلیل شرعیه، لذا اون نقش وسیط مشارون الیه در اون اکتشاف هست. الرابع ان تکون المسئله من المسائل التي لا مجال لتلقي حکمها عادتا الا من قبل شارع. مسئله بگونه باشد که عادتا بگیم این از قبل شارع صادر شده، و اما اذا کان بل امکان تلقی من قاعدت عقلیت مثلا او کانت مسئلتا تفریعیه، یعنی مسئلتون فقهیه، قد یستفاد حکمها من عموم دلیل، که با واسطه عمومات اون استخراج کردیم، او اطلاقاً فلایت مل اکتشاف المذکور. مقدار و دلالت الاجماع، اینجا دو تا بحث داریم، یکی در بحث عموم خصوص مطلق ما باید عقص به قدر متیقن بکنیم که همان خاص باشد، این بحث اول، تا وقت دوم برسیم. لما کان کشف الاجماع قائما علی اساس تجمع انظار اهل الفتوا علی قضیه واحده اختص بالمقدار المتفق علیه، به اون قدر متیقنش ما باید چیکار بکنیم؟ اکتفا بکنیم. ففیما اذا اختلفت الفتاوا بالعموم ول خصوص لا یتم الاجماع الا بالنسبت لمورد خاص. این بحث اول. بحث دوم این هست که ما یک اجماعی داشته باشیم در یک قضیه مهمله، یک اصل الحکم داریم، یک اطلاقات الحکم داریم، که اینجا میگیم اصل الحکم اقوای از اطلاقات الحکم میباشد. و یعتبر و کشف الاجماع ان اصل الحکم به نحو القضیه المهمله اقوا دائما من کشفهی ان اطلاقات تفصیلیه للحکم. اون کشف اجماع در یک قضیه مهمله که نمیدونیم آیا اطلاقش همه چیز را شامل میشود، ماند همون مثالی که زدیم که آیا اون خیارات ثابت در معاملات هستن، همه خیارات هستن و آیا همه معاملات هستن، میگیم اصل الحکم اینجا اقوا هست نسبت به کشف در اطلاقات تفصیلیه ی حکم. و ذالک لانا عرفنا سابقا ان کشف الاجماع یعتمد علی ما یشیر الیه من الارتکاز، بعد اون ارتکاز تحقق پیدا بکنه، و حال اون که اون ارتکاز در همه اون تفصیلیات اطلاقیه ساری و جاری نیست متیقنا، لذا ما نمیتونیم به اونها عمل کنیم. ان کشف الاجماع یعتمد علی ما یشیر الیه من الارتکاز فی طبقه الروات و من الیهم که معاصرین با معصومین باشد. و حینما نلاحظ الارتکاز المکتشف بالاجماع نجد ان احتمال وقوع الخطا فی تشخیص حدوده و امتداداته من قبل المجمعین اقوى نسبیا من احتمال خطاهم فی اصل ادراک تلکل ارتکاز. چرا؟ برای اینکه ما ملاحظه میکنیم این ارتکاز مکتشف در همین قضیه مهمله رو میابیم که احتمال وقوع خطأ در تشخیص این حدود و امتدادات، یعنی در اطلاقات، این امتدادات معنی اطلاقات هست، از قبل مجمعین این خطأ اقوا نسبیان هست از اون خطایی که در اصل اون حکم صورت میگیره که نسبت به اون ارتکاز دیگه تعلق گرفته، ولی نسبت به اطلاقاتش دیگه ما نمیتونیم بگیم حتما تعلق گرفته، نسبت به قدر متیقنش باز عمل میکنیم. فان الارتکاز به حکم کونهی قضیه معنویه غیر منثبت فی الفاظ محدده قد یکتنف الغموز بعض امتداداتهی و اطلاقاته. ارتکاز به حکم اینکه یک قضیه معنوی هست و غیر منثبت و سریان پیدا نکرده در اون الفاظ محدده مکتنف شده اون غموزش به بعض از اون اطلاقات و امتدادات، لذا نمیتونه به اون عمل بود. الاجماع البسیط و المرکب یقسم الاجماع الى بسیط و مرکب. فالبسیط هو الاتفاق على رأی معین فی المسئله، مثل این که همه بگن صلات جمعه در زمان غیبت واجب است. ول مرکب هو انقسام الفقها الى رأیین، ما دو تا رأی داریم استحباب و وجوب، من مجموع ثلاثه وجوه او اکثر. حالا در مسئله یا سه تا وجه هست یا چهار تا وجه هست، پنج تا وجه هست، مثلا در احکام تکلیفی پنج تا وجه هست مثلا، بله، حالا میخواد سه تا وجه باشه یا بیشتر باشد، ولی کن اجماع فقها به دو تا رأی تعلق گرفت. فیعتبر نفی الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المرکب، نفی وجه الثالث ثابت است به اجماع مرکب. حالا این چه ثابت است؟ آیا حجت هست یا نیست؟ بعدش بس میکنیم، میگه دو تا فرض داره. نفی وجه الثالث بله به اجماع بسیط باطل هست، ولیکن به اجماع مرکب به ماه و اجماع مرکب که فرضش در فرض دوم هست دیگه حجت. و ما تقدم من الکلام کان الملحوظ فیه الاجماع البسیط، اون چیزی که قبلا داشتیم بحث میکردیم تماما ناظر به اجماع بسیط بود، از اینجا وارد بحث اجماع مرکب میشه. و اما المرکب من الاجماع، دو تا فرض داره اما فرض اول، فَإِنْ اِفْتَرَزْنَا أَنَّ كُلَّ فَقِيهٍ مِنَ الْمُجْمَعِينَ يَبْنِي عَلَى نَفْيِ الْوَجْهِ الثَّالِثِ بِصُورَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، اهم از این که بگن آقا رأی ما صادق هست یا نیست، اَنْتَبَنِّيهِ لِرَأَيِ فَهَذَا يَرْجِعُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى الْإِجْمَاعِ الْبَسِيطِ عَلَى نَفْيِ الثَّالِثِ، که میگن آقا قدر متیقنن دیگه میگن حرام نیست. خب قدر متیقنن که میگن حرام نیست که این دیگه اجماع مرکب نشد، میشه اجماع بسیط. یعنی چه حرف ما صحیح باشد چه حرف ما صحیح نباشد حرام نیست، خب این میشه اجماع بسیط دیگه. فرض دوم، و ان افترضنا ان وجه ان نفی الوجه الثالث عند کل فقیه کان مرتبطن به اثبات ما تبناه من رأی، اگر رأی ما صحیح باشد، اگر مبتنی بر رأی ما باشد، اون وجه ثالث دیگه منفی هست. فهذا هو الاجماع المرکب علی نفی ثالث، نفی ثالث میکند ولا حجت فی، ولی کن حجیت ندارد. چرا؟ برای اینکه میبینیم نصف از مجمعین به خطا رفتن دیگه، لذا اون اجماع صدمه میبینه. لأن حجیته انما هی به اعتبار کشفهی، برای اینکه حجیت اجماع به اعتبار کشف از اون ارتکاز میباشد، ضمیر به ارتکاز برمیگرده. الناشی من تجمع القیم الاحتمالیه لعدم الخطا، خب اون ارتکاز ناشی از چی هست؟ اون تجمع قیم احتمالیه که بنابر حساب احتمالات ما عدم خطأش رو ثابت میکنیم، لذا میگیم کاشف از ارتکاز. خب اگر دیدیم که اینها نصف از مزمین به خطا رفتن، میگیم ما بنابر حساب احتمالات نمیتوانیم کشف از اون ارتکاز بکنیم، و ارتکاز هم که حد وسیط هست دیگه نمیتواند اون دلیل شرعی رو برای ما اثبات بکند. یعنی بنابر حساب احتمالات نصف از این مجمعین هم که در نظر بگیریم
که اینا خطا کرده باشن، باز هم حساب احتمالات باز چیز میکنه، تقنیه یعنی نمیتونه نفی نمیکنه اون قول ثالث رو،
نفی میکنه قول ثالث رو،
نه بله نفی میکنه قول ثالث رو، یعنی خود همین حساب احتمالات هم در نظر میگیره،
مثلا 100 نفر داشته باشیم، 50 نفر از دایره ما خارج شد، حالا مثلا 50 نفر هستن، این 50 نفر مادامی که قولشون صحیح باشد بگیم ما نافی وجه ثالث است، حساب احتمالاتی که اینجا در نظر بگیریم بازم بگیم که وجه ثالث منفی هست. حالا باید میگن که من اگر دقت بکنیم بیان عوض کردم، گفتم آقا بالاخره رخنه ای در اجماع وارد میشه، چون نصف از این مجمعین دیگه از محل بحث خارج شدن، لذا اون قید که منتفی میشود مادام اون قید موجودن بس موجودن که انه دیگه به شما اصلا نافی وجه ثالث نیست. آره که انه اونجا، چون وقتی اینکه جزء منتفی شد کلا دیگه که انه چی میشه؟ لأن حجیته انما هی به اعتبار کشف این ارتکازی که ناشی از تجمع قیم احتمالی لعدم الخطا می باشد، و فی المقام نعلم بالخطا عند احد الفریقین المتنازعین، فلا يمكن ان تدخل القيم الاحتماليه كلها في تكوين كلها في تكوين الكشف للاجماع المركب لانها متعارضه في نفسها کما هو
واضحون و صلی الله علیه و آله.